بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه کتاب زکات از لمعه جلد اول صفحه 166 سطر 20 استاد اشتهاردی 18/1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان اطلاقه الحکم بوجوب المقدر فی ما ذکر یعذن بعدم اعتبار استثناء المعونته و هو قول الشیخ محتجن بالاجماع منا محتجن بالاجماع علیه منا و من العامه ولکن المشهور بعد الشیخ استثناءها و علیه المصنف فی سایر کتبه و فتاواه و النصوص خالیتون من استثناءها مطلقا. نعم ورد استثناء حصت السلطان و هو امر خارج عن المعونه و این ذکرت منها فی بعض العبارات تجوزن. یه مسئله ایست که خیلی محل خلاف است تا هنوزم در رساله ها فتواها مختلف است و این مسائلی را که ما در این کتاب های فقهی میخوانیم هر کدوم یه توضیح المسائلی مطابق مرجع تقلیدمون در حجراتمون منازلمون داشته باشیم که این مسائل را که میخونیم در همین ها مراجعه کنیم به رساله های عملیه ببینیم کدوم هاش مطابق با اینه و کدوم هاش نه، چون گاهی انسان فتاوای شهید را ازش میپرسن نقل میکنه، مثلا میگه اینجور مسلم فرض میکنه و نقل میکردن از مرحوم آیت الله حائری حاشق عبدالکریم رضوان الله علیه، ایشون فرموده باشد که بر طلاب لازم است که رساله عملیه مرجع تقلید خودشون را داشته باشند و هفته دو شب مراجعه کنند به این رساله ها، اون مقداری که میخوانند از مثلا لمعه یا غیر لمعه بر او تطبیق بکنند که یه دفعه خودشون فتوا ندن بگن اینجا جای اصالت البلاغته، اینجا جای استصحابه، طلبه ها که یه مقداری اصول مثلا اصول فقه یا مثلا معالم یا لمعه اینا میگن استصحاب میکنیم، خب مثلا اصل بلاغته نه، این یا گاه اقتامینی که اونی که استصحاب میکنیم دلیل برخلافش هست یا اجماع برخلافش هست، لذایشون به طوری که ازشون نقل میکنن گفته لازم است که این کار بکنن تا اینکه خودشون یه دفعه اصالت البراءت و استصحاب اینا جاری نکنه. حالا بنده این اصالت البراءت عرض نمی کنم، یه دفعه نقل فتاوای شهیدین مثلا نشود که اگر موافق باشد عیب ندارد، اما اگر مخالف باشد در این مسئله ای که امروز می فرمایند شدیداً محل خلاف است و اون مسئله این است که آیا این زکات که بنا شد که 288 من تبریز الا 45 مسکال، بنده اون روز عرض کردم الا 20 مسکال، رساله ها را که دوباره نگم اون الا 20 مسکال مال کره که 128 من تبریز است الا 20 مسکال، اما در مسئله کر نوشتن 288 من تبریز است الا منهای 45 مسکال، 45 مسکال کم، بعضی رساله ها نوشتن 45 مسکال کم، اون وقت این 288 من تبریز تقریبا به کیلو چیزی 647 بعضی رساله ها نوشتن و بعضی رساله هم 649 و در رساله امام هم اضافه شده است بعد از 49 207 گرم، 649 کیلو 207 گرم حد نصاب زکات است که باید. حالا این 288 من، حالا شماره کیلوشو بزنم که 288 من تبریز که حد نصاب است، آیا همون مقداری که انسان زراعت که میرسد گندم جو خرما مویز 288 من شد باید زکاتشو بدهد مطلقا، یا اینکه مخارجی که برای این تحصیل زکات کشیده است اینها را منها کند بعدش اگر 288 من موند زکات بدهد، و یا اینکه نه اول 288 من را ببیند هست یا نه، وقت بعد از آنی که 288 من هست مخارج در رفته باقیش ولو کم بموند زکات بدهد، اینم یک وجه. و یا اینکه نه، مخارج مختلفه، اون معونه هایی را که مصرف میکنن برای تحصیل مال زکوی مختلفه. بعضی ها هستن که از اولی که کشت شروع میشود تا موقعی که گندم دانه میبندد و سنبول میشد گندم و جو و خرما احمرار یا اسفرار پیدا میکند و مثلا اون یکی هم غوره میشد، تا اون مقدار این مخارج بگیم که استثناء بشد. اما اونجا به اون طرف ها که بعد درو میکنند و بعد میکوبند و کاش از گندم اشتدا میکنند و یا کشمش مثلا انگور بارگا میکشن یا خرما میچینند و فلان، اینا بگیم نه، اون مخارج دیگه نه. تو اون زمانی که خود گندم و جو رسیده اون مخارج رو در برد، اون باقی مونداش نه. و یا به عکس، مخارجی که بعد از تعلق زکات تا تصفیه کاه از گندم اونا استثناء کنن، ما قبلیش نه. و یا اینکه نه، اینها مخارجی که کشیدش داشت کدوم استثناء نکنن، فقط اون رو که سلطان به عنوان حق السلطنه مثلا میگیره که معونت سلطان از قدیم در روایات هم بوده و سوال شده و در کتب فقهی هم هست، تا رساله های عملی هم نوشتن، او استثناء نیست. بقیه معونه هایی که برای تحصیل زکات میکنن اون مستثنا است. همه اینها محل خلافه. یه دسته میگن که همین اندازه که انسان این قلات اربع را 288 من شد، باید مطلقا زکاتش را بدهد، بعد اون مخارج هرچی هست. دسته دیگه میگن نه، بعد از استثناء معون باید حد نصاب بماند، و اگر چانچه بعد از استثناء معون 280 من میمونه، 8 منش کم میاد مثلا اینجوری، یا 200 من میمونه به حد نصاب نمیماند، این دیگه زکات ندارد. قول سوم تفصیل است بین این که قبل از اخراج معون اگر به حد نصاب باشد متعلق زکات هست، اما اخراجش از مجموع لازم نی. مخارجش رو در میدن، باقیش رو زکات میدن، ولو باقیش 5 من بمونه 4 من بمونه، اون باقی مدرش زکات. این هم سه. قول چهارم تفصیل است بین مخارجی که تا زمان دانه بستن جوگندم و مثلا خرما و اینهاست و بین مخارج بعدی، قبلیش استثناء میشد بعدیش استثناء نمیشد. قول چهارم به عکسه، یعنی بعدیش استثناء میشد ما قبلیش استثناء نمیشد. وجه پنجمی است که خصوص معونت السلطان مستثناست، اونی که سلطان به عنوان چیز میگیرد مالیات مثلا، و اما زیاده بر او دیگه مستثنانی. همه این وجوه خمسه را تقریبا اینطور که عرض کردم در این عبارت مختصر ایشون اشاره می فهمونن که ببینیم کدوم یک از اینها را، حالا این شهید ثانی علیه الرحمه اخره. ابتدایانیشون می فهمان مصنف که به نحو مطلق فرموده است که حد نصاب 5 وسق است و هر وسقی 60 سا، 5-60 سا میشه 300 سا، و مجموعش هر سایی 9 رتل، 300 را ضرب در 9 بکنی میشه 2700 رتل. مصنف فهموده است که 2700 رتل بشه که 288 منه، یا 10-1 شو باید بدن یا 21 شو بدن. اگر با آب بارون و قنات و ایناست 10-1، اگر با آب چاه و دلو و ایناست 21. یه هیچ قیدی نزده، فقط فهموده است که به اندازه 2700 رتل که برسد به رتل عراقی، این 21 یا 21 دیگه هیچ قید نده. از اطلاق عبارت مصنف میفهمان استفاده میشد که معون مستثنانی مطلقا، یعنی همین اندازه که حاصل اینقدر شد، حالا این مال رو اجاره داده که مثلا کارگر گرفته، مزدور داده، دروگر مثلا، یا اینا که خرمن که بیدن دروگر، اینا از خودش باید بده، اون مقداری که حد نصاب رسید باید زکات بده. و این معنا را که میفهمند از اطلاق عبارت مصنف استفاده می شود از شیخ طوسی علیه الرحمه نقل کردن، که شیخ طوسی هم همین فتوا را داده و بعضی های دیگه که متقدم بر شیخ بودند و اینها همین فتوا را داده، لیکن مشهور بعد از شیخ، یعنی بعد از شیخ طوسی علیه الرحمه، شیخ طوسی سنه 460 وفاتش بوده، بعد از شیخ طوسی از قرن پنجم به بعد علما مشهورشون عرض کنم که این معنا را چیز کردن که باید معون استثناء بشد، معون استثناء. خود شهید ثانی علیه الرحمه فرمان و نصوص خالیتون منها، یعنی نصوصی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است و بیان مقدار زکات کرده اند و چقدر باید زکات بدی چی بگو، هیچ کی نداره که ما اون را خارج کنیم. نصوص از این چیزها خالیه. لکن مشهور بعد از شیخ گفتن مؤمن باید استثناء بشه. بله بعضی روایات نسبت به بله خراج سلطان به اصطلاح تعبیر شده است دارد که خراج سلطان را باید خارج کرد، بقیه شما وقت باید زکات داد. اونم از این جهت مجمله که خراج سلطان را باید خارج کرد، یعنی بعدش به حد نصاب باشد یا قبلش به حد نصاب باشد، بعد از اخراج خراج سلطان بقیه شما مطلقا زکات بدن. این جهتش اجمال دارد، لیکن این یه دونه هست. بفرض مشهور این حرفی که زده اند که فهمودن مؤمن باید استثناء بشود، اینا که انهو از باب مشت نمونه خرمه گفتن اینه که خراج سلطان را فهموده استثناء کنی، برای اینکه این چیزه یه مونه زائده است. پس معلوم میشه که مطلق مخارجی که مقدمتا برای تحصیل زکات این زارع یا این رعیت مثلا یا مالک مصرف میکنه چیز میکند، این مخارج را به عهده‌دار میشد، اینا را باید استثناء کنند. حالا این از کنم وجوه مسئله است که آیا روایت بالخصوص که نداریم میشود که از اون دلیلی که خراج سلطان را استثناء کرده مون راست نوامخ شهرت بگیم که شهرت عملیه است و علما فتوا دادن، یک مدرکی روایتی چیزی پیششون بوده و لذا مسئله محل خلاف هست. بعضی ها گفتن اصلا خراج سلطان داخل در مسئله زکات نیست، چون خود شهید ثانی اشاره میکند خراج سلطان یه مربوط به کشت و زر نیست، اون مالیات میگیرن از مردم. از بعضی ها مثلا زمین میگن هر کس که 50 متر زمین را اشغال کرده مثلا 50 درهم بده، هر کس 100 متر اشغال کرده 100 درهم بده. اونایی که درخت مثلا دارن هر درخت اینقدر دارن، اونایی که ماهی میگیرن هر ماهی اینقدر، هر کسی مثلا یک کسی طیور یکی صیاده مثلا صید میزنه، چون روایات داره از همه اینا سلاطین بنی العباس خراج میگرفتن برای اشجار و ثمرات و نخل نخیل و سرشماری و زمین شماری و عدد شماری، همه این کارا میکردن یا به حسب سرشماری میگفتن ده نفری 5 درهم بدید مثلا، یا اینکه شما چقدر زمین را اشغال کردی هر متری یا هر جریبی، الان موقع که متری نبوده هر جریبی مثلا اینقدر بدید، هر هکتاری به قول فعلی اینجوری بدید. اینها مربوط مسئله زکات نیست، این مربوط به این است که رو هم رفته اونایی که حکومت دستشون هست و از این چیزا میگیرن، نه اینکه الان از رعیت ها میگیرن. اما رعیت هم که میگیرن به اعتبار اینکه زراعت است و زمین است و اینا. از این جهت شهید ثانی میفهمن مسئله خراج سلطان مربوط به مسئله مخارج زکات نیست، به ماه و زکاتون، یعنی از جهت این چون گندم و چون جوه چون خرماست و چون مورد، اونا از ارزن هم خراج میگیرن، از ذرت هم خراج میگیرن، از چیزهای عدس و لوبیا هم خراج. این مربوط به مسئله اموال زکریه نیست. از این جهت میفهمن او بیرونه، میموند همون بقیه مخارج که آیا از ادله میشود استفاده کنیم که مخارج در رفته باقیش باید 288 من تبریز باشد الا 35 مسکال و یا رو هم رفته اینجوری باشد. حالا این شهید ثانی چی میفهمه؟ این اجمال مسئله و علم میفهمه بدان ان اطلاقهو، به درستی که اطلاق مصنف الحکمه یعنی حکم به وجوب اخراج 10 یک یا 21 در صورتی که به 2700 برسد به وجوب المقدر فیما ذکر، حکم را مطلق گذارده است به این که واجب است اون مقداری که اندازه گیری شده یعنی عرش یا نصف عرش فیما ذکر یعنی در اون 2700 رتلی که ذکر شد، این اطلاقش یعذن یعنی یشعر مشعر است به عدم اعتبار استثناء المعونه، به این که معتبر نیست که استثناء کنن معونه را. معونه از آن یعونه مشتقه به معنای خرج شده، انما در خمس هم دارد انما الخمس و بعد المعونه، یعنی اون مقدار که آدم خرج میکند برای تحصیل مال او را میگن معونه، یا اضافه کنین مخارج زندگانی شخصی خودش انما الخمس و بعد المعونه. میفهمان که این عبارت مصنف این جهت مشعره و هوه یعنی عدم استثناء معونه قول شیخ است محتجن، در حالتی که شیخ طوسی احتجاج کرده است بالاجماع علیه مننا و من العامه، گفته است هم ما امامیه و هم علمای عامه اتفاق دارند که ما اونم مستثنا نیم. لکن المشهور ولکن المشهور بعد الشیخ، مشهور بعد الشیخ طوسی استثناؤها، یعنی استثناء المعونه و علیه المصنفو فی سایر کتب مصنف، هم در بقیه کتاباش دروس و بیان و ذکرا و کتابای دیگرش همینجوری فهموده، لکن اینجا مطلق فهمود. و فتاواه و سایر فتاواهی که خصوصی ازش استفتا میکردن، و نصوص و خالیتون من استثناءها مطلقا، نصوص شهید ثانی میفهمان خالیست از استثناء معونه مطلقا، مطلقا مقابل تفصیل بعدیست، اهم از معونه های قبل از تصفیه یا معونه های بعد از تصفیه. نعم ورد استثناء حصت سلطان، حصه سلطان استثناء شده است که بعد از او باقیش زکات بدی، ولی زکات را بده با مال مزکا برای سلطان حصش را جدا کن. این ائمه فهمودن نه، ورد استثناء حصت سلطان. و شهید ثانی میفهمان و هوه، یعنی استثناء حصه سلطان، امر خارج عن المعونه، این امری بیرون از معونه، یعنی مربوط به مسئله زکات نی، این حصه سلطان اونایی که مثلا مملکت نگهداری میکنن و فلان، اونا میگرفتن. بنی امیه بن العباس در روایت داره که در زمان اولی، اون خلیفه اولی، دو میلیون ریال، اون موقع ریال که حالا دارم باید درهم بود، اون موقع دو میلیون درهم مجموع چیزها بوده، مالیات بوده. دومی که آمد رو کار دوبلش کرد، سوبلش کرد، 20 میلیون میگه، یعنی گفت مخارج زیاده و جنگ زیاده و فلان اینا. خب بیشتر فتوحات اسلامیه به حسب ظاهر در زمان دومی بوده، همون عراق یکیش هست که اون دومی گرفته، با اینکه یک قسمت جنوب ایران در زمان دومی فتح شده، قسمت شمالش را مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن زمان مأمون فتح شده، اما قسمت جنوبش در زمان دومی بوده و توسعه ممالک اسلامی در زمان دومی بوده. به فضل روایت دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در خصال و در امالی صدوق هست که میفهمان که اوصیای انبیا را خداوند عالم 14 دفعه امتحان میکند، 7 دفعه پیش از رحلت پیغمبرش وقت ورم مرا میگه 14 دفعه خدا امتحان کرده، یکی از اون 14 دفعه، یکی از این 7 دفعه های بعد از پیغمبر اینو میشمرد. میفهمان اون دومی همه فتوحاتی که میکرد، کانه یو شاورونی و یو ناظرونی، با من مشورت میکرد و از من نظریه میخواست. من به احدی نمیگفتم، امتحانش این کلمه است، به احدی نمیگفتم که آخه این دومی که اینم فتح میکنه با من مشورت میکنه و منم رجلی هستم، نه ابدا، میخواد برای اسلام پیش میره، ولو به نام او پیش بره، توسعه ممالک اسلامی به نام حکم. حضرت میفهمان که ولا اعلمه احدا در اون روایت امالی و خصال. حالا این فتوحاتی که میکرد به حسب این روایت، به حسب نظریه حضرت امیر سلام الله علیه بوده و فتح میکرده، اون وقت روی این زمینه از کنم که گفته بود مخارج زیاده و اینا که میروند جنگ از کنم چیزه، و گرچه مردم اون موقعی که جنگ میرفتن خرچشون با خودشون بوده، لیکن من از آرکه یه مقدار باز کمک بکنن، اون وقت این 20 میلیون درهمش کرد، 18 برابر زیادتر شد، 2 میلیون. حالا بعدش هم عثمان بود که همه را میگرفت و بقوم و خجراش میداد. بعدن هم که از کنم که بنی امیه تا اون شدن، بنی لباس آمدن، اونه یه طرح دیگری ایختند و یه کارهای دیگری میکردن. علاقه لالن این رس بوده، این مربوط به زکات نیست، چون هایی که زکات دارن، چون هایی که زکات ندارن از همه میگرفتن. ولی را شهید ثانی میفهمان این استثناء حصه سلطان مربوط به مسئله زکات نیست، میفهمان و هو امر خارج عن المعونه و این ذکرت منها فی بعض العبارات تجوزن، گرچه یاداوری شده و ذکر شده است این حصه سلطان از اون معونه در بعض عبارات فقها ها تجوزن، یعنی مجاز است، معونه زکات نیست که. خب حالا معونه چی رو میگن؟ والمراد بالمعونه، مراد به اون خرج شده هایی که میگیم استثناء بشود یا نشود، ما یغرمه المالک علی الغله، اونی که غرامت میکشه دورا مالک بر اون درآمد، یا قله مطلق درآمد، گندم، جو، خرما، موی، اینا میگن غلات به اعتبار درآمد. ما یغرمه المالک علی الغله، از ابتداء عمل، یعنی از ابتدایی که شروع میکنه به شیار کردن و شخ زدن و بزرفشانی کردن و آبیاری کردن و فلان فلان، تا موقعی که میرسد من ابتدا العمل لعجلها، برای خاطر اون مال مال زکوی وین تقدم علی عامه ها، گرچه مقدمه بر الان این ذره رعیت ها و زارعین، الان این بیابون رو میرن شخ میزنن، میگن باید شخ بزنیم بعد آفتاب بتابه اون تهش خشک بشه که ماش بمیره، سال دیگه اونجا مثلا کشت و زر بکنن. امسال رعیت میگیرن، کارگر میگیرن، مخارجی میدن برای اینکه آینده میخوان اونجا گندم بکارن. ایشون میفهمان اختصاص به اون سال زراعت ندارد، ولو مقدمه بر عام زراعت باشد، مقدمه بر عام اون قلات باشد، اونم اونایی که میگن مستثناست، اینم باید حساب بکنن. و فرض به اندازه مال زکوی، یعنی اون مقداری که برای گندم و جو و الا اینایی که شیار میکنند و شخ میزنن، ممکنه که چیزهای دیگری مثلا کشت بکنند و زرعی، اما خصوص مال زکوی اون مقداری که سهمیش است، اونم گفتن جزء معونه است. و این تقدمه بر عام اون قلات الا تمام تصفیه، من ابتداء العمل الا تمام تصفیه، یعنی کاه از گندم جدا بشد و یا در میوه است یبس ثمره، یعنی خرما بخشکد یا اون انگور در بارگاه میکشن کشمش بشد بخشکد. و منها از جمله معونه است البذر، مقداری که اینا همه محل خلاف است، عرض کردم رساله های عملی را ببینید، بعضی ها نوشتن بعضی باید استثناء بشود، بعضی گفتن نشود. و منها البذر از جمله معونه است، سید ثانی میفهمان بذر است و فقط در بذر تفصیل دادن، یه دفعه این است که گندم از خودش است میبره کشت میکنه، اینا گفتن استثناء نباید بشه. اما اگه گندم خریده مثلا 1000 تومان 2000 تومان گندم خریده، گفتن این 2000 تومان باید استثناء کنن، باقیش به حد نصاب باشد مثلا. و منها البذر بل از بل ولو اشتراه او اعتبر المثل او القیمه، اگر خریده باشد او را اعتبار می شود مثلش در مثل یاد یا قیمتش در قیمی یاد. عبارت ایشون است که بعض مطلقا جزء معونه است، چه از خودش باشد چه از غیر خودش. و فرض اگر چه از خودش باشد، همون بعضی که بزرفشونه کرده او را جدا می کند، و اگر خریده باشد مثلش را یا قیمتش را. و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها الا تعلق الوجوب، اعتبار می شود نصاب بعد از آن چیزی که مقدم شده است از اون معونه بر تعلق وجوب. اون وجه تفسیر سومی است که عرض کردم، که میگن اون مقداری که از اول بزرفشانی تا موقعی که گندم دانه می بندد و جو دانه می بندد، اون مقدار مخارج متقدم بر تعلق وجوبه. تعلق و وجوب زمانی است که این گندم و جو دانه ببندن و عرف هم بگن گندم است و بهش میگن گندم و شعیر و اینا، اون وقت تا اون موقع هر چه مخارج کرده، ایشون میفهمان که اعتبار میشود نصابش، یعنی بعد از آنی که اون مقدار مخارج را استثناء کردن تا زمانی که اسم گندم و جو شد، به استثناء اونها 288 من باشد. اون وقت بعد از آنی که 200 بقیه مخارج تا تصفیه شده استثناء میکنن، ولیکن بعد از استثناء اونها ولو 288 من نماند زکات داره. پس این تفصیل میدن ایشون، تفصیلشون این است که مخارج متقدم بر تعلق زکات باید استثناء بشد بعد اعتبار نصاب بشد، و اما مخارج متأخر از تعلق وجوب اونم استثناء میشد اما اعتبار نصاب دیگه نمیشه. اگه اون مقداری که تا گندم شده است و جو جو شده، اون مقداری که چیز هنوز ولو درو نکردن چیز که مخارج استثناء کنند، باقیش 288 من هست، ولو اون وقت بقیه پول درو و کوبیدن و تصفیه کردن و فلان اینا در برن، از 288 من پایین تر میاد، ولیکن بازم زکات داره. میفهم اعتبار میشود نصاب بعد از چیزی که، یعنی بعد از معونهی که مقدم شده است از اون معونه بر تعلق وجوب، یعنی هنوز گندم نشده. و ما تأخره انه یستثنا ولو من نفسه، میفهمان اون چیزی که متأخر از تعلق و وجوبه، از زمانی که گندم شده تا زمانی که تصفیه بشود استثناء میشود، ولو از خود نصابم باشد استثناء میشود. و یزکل باقی و انقله، اون وقت باقیش باید زکات داده شود گرچه کم باشد. و حصت و سلطان کسانی، و حصه سلطان از قبیل معونه بعد تعلق الوجوبه، یعنی حصه سلطان در میرن، باقیش ولو کم بموند باید زکاتشو بدن. و حصت و سلطان کسانی، و لبشتر از زرقا او سمرتا فسمنو من المعونه، و اگر بخرد زراعت را یا میورا پس سمن از معونه است. یعنی این زراعت را مثلا یکی دیگه کشت کرده، نصف کاره شغل دیگه اختیار کرده، میگه من این کشت زراعت هنوز سنبول نشده میفروشه، اون مقداری که مشتری پول میدهد و میخرد در موقعی که جو گندم میرسه اون پولش رو باید استثناء کنه، یعنی بعد از استثناء ما زکاتش رو بدهد. ولوشتر از زرع و سمنه فسمنو من المعونه ولوشتراها من الاصل مع الاصل، اگه خود زمین را خرید نه خود زراعت را، زمین و زراعت یا درخت و با اون زمینش همه را خرید، ولوشتراها مع الاصل وزع السمن علیه ما، باید توزیع سمن بشه. ببین این زمین چقدر میارزه اون جز معونه نی، و اما اون زراعتی که چیزه چقدر میارزه اون جز معونه حساب میشه. توزیع میشه و سمن بر هر دو، یعنی هم بر سمره هم بر اصل. کما یوزع المعونه تو از زکوی و غیره، چانچه اگر یه ملکی را اجاره کرده کسی مستاجره، زمینی را اجاره کرده 10,000 تومان را اجاره داده، هم شتوی به اشتراک کشت میکنه هم صیفی. اونایی که صیفی فرض کنید جو گندم و فلان اینا زکات، شتوی هاش که چون دار میکنن اون عبید میکنه، اونا که زکات نداره اون مقدار زمینی را که مصرف این میکنن باید من اونایی را جدا کنم، اون را حساب نکنم، اون را مال را اجاره حساب نکنم. اون خود مردم رعیت ها مالکی مستاجر میفهمن که اگر این 2 هکتار زمینی که برای زراعت هست مال را اجاره چقدره، و اون 2 هکتار دیگری که برای شتویه که در زمستون ها حاصلش به دست میاد این چقدره، اون وقت این مقداری که مربوط به غلات اربعه است استثنا میکنن. بله میفهمن که کما یوزع المعونه بر زکوی و غیر زکوی، لو جمعهما، اگر جمع بکنه زکوی و غیر زکوی را و برای هر دو یک مال را اجاره بده توضیح، و یعتبر ما غرمه بعده، میفهمن اعتبار میشود اون چیزی که غرامت کشیده او را بعد او، یعنی بعد از خریدن اون را هم باز اعتبار میکنن، ولیکن ما بقیهش را زکاتش میدن ولو ما دون حد نصاب باشه، و یعتبر و اعتبار میشود اون چیزی که غرامت کشیده او را بعد او، یعنی بعد از شرا، و یسکت ما قبله او، و ساقط میشود اونی که ما قبل شرا بوده، کما یسکت و اعتبار المتبرع، اگه کسانی مجانی یا خودش مثلا کار میکنه یا فرزندانش کار میکنه که اگر من خودم میرفتم مزدوری اینقدر مزدم بود پس مزد خودش را استثناء کنه، و یا همچنین فرزندانی که مزد نمیگیرن خرجشون با هم زندگی میکنن میان کمک میکنن پدر را، اینا را میفهمه نباید استثناء کنه، یا بگم مثلا یه جفت کفش ما پاره کردیم چقدر لباس اون کثیف شده، اینا را همه را استثناء کنه میفهمه، به خلاف اینکه اگه مزدور بگیرن، اگر مزدور بگیرن ولو فرزند خودش باشه کار مجانی کار نمیکنه، میگه اینقدر ازت میگیرن، اون مقداری که مزد بهش داده استثناء میشه. کما یسکت اعتبار المتبرع، این کسی که تبرعاً کار میکنه، و این کان غلامه او، گرچه نوکرش باشد او ولده او یا فرزندش باشه. خب اینم تموش، این مسائل همش محل خلاف است اینا که امروز خوندیم، اینا آقایون مراجعه کنن به رساله های عملی. الفصل ثانی، انما تستحب زکات التجاره مع مزی الهول السابق و قیام رأس المال فساعدن. در اول کتاب زکات ایشون فرمودن که بچه از کنم که مالش زکات واجب نیست، لکن اگر ولیش باش تجارت کرد زکاتش مستحبه با شرایط زکات مال تجاره. حالا زکات مال تجاره در این فصل بیان میکنن که زکات مال تجاره مستحبه، یعنی کلیه کاسبها تاجرها به انواع تجارت ها. تجارت دو معنا دارد، یک تاجر که مثلا اصطلاح عرفیش میگن یعنی اونایی که در بازار عرض فروشی میکنند و مثلا پاساج دارند، و این نیست تاجر، در اینجا به معنای لغوی یعنی کاسب، یعنی کاسبی میکنه، مثلا ماشین کرایه میدهد، زمین کرایه میدهد، یا حیوانات یا تهیه کرده کرایه میدهد، یا اینکه سایر درآمدهای کسبی که دارد تاجر بالمعنى العام، نه تاجر بالمعنى الاخص که این در خصوص بازار عرض فروشی میکند و پارچه میفروشد و اینجوری، نه، بلکه مراد مطلق کاسبه، همین دکاندارها هم در بازار باشن، خیابان باشن، کوچه پس کوچه باشه، هر کسی که این شرایط را دارا باشد و کاسبی میکنه با این شرایط زکاتش مستحب میشه. میفهمان این نماز تستحب با زکات و تجاره. شرایطش سه چیز شد. یکیش این است که یک سال بگذرد. دوم این است که سرمایه او با حد نصاب حد نقدین باشد. یعنی اون کسی که سرمایه کسب گاه تامنه یه بسته مثلا سیگار دارد و چند تا قوطی که بیزه. خب این تازه به من اهم یعنی کاسبه، لیکن این سرمایهش به اندازه احد نصابین نیست، یا به اندازه 15 مسکال طلای سیدفی با عمومی یا 20 مسکال شرعی که فرض کنیم الان طلا مسکالی 2000 تومان باشه، 30000 تومان مثلا سرمایه داشته باشه، از این 30 تومان کمتر مثلا در این زمان نهادا نباشد، و یا 200 درهم که اون شاید کمتر بشه، 200 درهم میشه 105 مسکال نقره مسکوت، نه نقره سبیکه ای ریخته شده ای نه، بلکه نقره مسکوک 105 درهم نقره مسکوک که گرونتر حساب میشه. باید ببینن چقدره. اگر عهد نصابین شد به بعد اون وقت زکات مستحبه. و شرط سومش هست که در تمام سال این حد نصاب محفوظ باشد، یعنی کمتر نشه. اگه مثلا یک کاسبی کرد که این کاسبیش ضرر کرد این دفعه سر 6 ماه و از اون حد نصاب آمد پایین، اون ما قبلی به هم میخورد، دوباره که به حد نصاب میرسد اول سالش میشه دیگه، ما قبل زمینه به ما بعد نمیکنن. نظیر همون حیوانات که دیگه خرید، این دیگه نمیشه گفت که خب اون 9 ماهش که گذشته بود اون یه ماهش چی، نه از نو حالا باید دوباره 40 تا گوسفند حساب بکنن. بگید یکی هول بگذرد، یکی نصاب عهد نقدین باشد، سوم در تمام سال نصابش محفوظ باشد. با این سه شرط وقت مستحب به انسان زکات بدهد و در بعضی جا هم واجب میشه. انما تستحب زکات تجارته با این قیود مع مضی الهول، یکی این که هول سابق 11 ماه هلالی قمری وارد ماه 12، دوم و قیام رأس المال فساعدن سرمایش برپا باشد در تمام سال پس بالاتر از رأس المال، مثلا دو برابر این سه برابر هست طول الهول در تمام سال. فلو طلب المتاع به انگس منهو، پس اگر طلب بشود متاعی کمتر از اون رأس المالی که در اول سال بوده، و این قله فی بعض الهول فلا زکاته، گرچه کم باشد اون مثلا چه چیزش انگسیتش خیلی کم باشد، مثلا اینی که 200 درهم باید باشد حالا وسط سال یه درهم کم شده، مثلا اینجوری زنها کرده یه درهم کم شده، این سال ما قبلیش منهدم میشه از حالا به بعد میفهمون بارسد. پس اگر طلب بشود متاع و رأس المال این بکمتر از اون رأس المال، و اگر چون کمیش کم باشد فی بعض الهول فلا زکاته. سوم و نصاب المالیه، یعنی عهد النقدین و هی النقدان، نصاب مالیت یعنی اونی که مال کنایه از نقده، گاو و گوسفند و شطور مال بالمعنی العام هست، اما مال بالمعنی الخاص که نقدین باشد نیست، و رضایشون می فهمان و هی نقدان، مراد از مالیه نقدان است، یعنی به ایه هما بلق، به هر یک از این نقدین برسد، این کان اصله عروضا، اگر اصلش متا باشد به قیمت اینا خودش باشد که معلومه، اگر هم متا سرمایش هست این اندازه باشد، و الا فنصاب اصله، و اگر نه سرمایش تلاست، خب مثلا زرگره نصاب اصله، یا سرمایش نقره است انگشتر درست میکنه چیکار میکنه فلان، اینم عرض کنم که باز همون حساب نقره خودشه دیگه، اون کسی که نقره میفروشه بگه من سرمایه طلا را حساب میکنم نمیشه، یا اون یکی هم که طلا میفروشه لازم باشد که همون به نقره حساب بکنه، نه همون به طلا حساب بکنه کافیه، به خلاف اونایی که سرمایهشون کما هو الغالب امتعه دیگره عهد النقدین کفایت میکنه. و الا فنصاب اصلی و این نقصب الاخر، گرچه به سبب اون نصاب دیگری کمتر باشد، یعنی این صاحب نصاب ذهب نسبت به نصاب نقره زیادتره، صاحب نصاب نقره نسبت به ذهب کمتره، حالا این همون نصاب خودش ملاکه. و فوی من الحصر، یه شرط دیگری هست که اون هم خیلی محل خلافه، این است که آیا نیت اکتساب هم میخواد یا نه. مثلا اگر یه کسی مال ارثی بهش رسید، حالا یه تیکه زمین بهش رسیده، خود به خود ترقی کرده، بالا رفته پایین رفته، فرشی داره، ظرفی داره، کتابی داره، این برای کاسبی نتایج نکرده، این هم ترقی پیش آمد کرده، این را مالک شده، بعدن که به اندازه حد نصاب باشد ولو قصد اکتساب نداشته، بازم برای این مستحب به زکات بدهد یا نه؟ از عبارت مصنف دارم یاد میفهمم نه. چرا؟ به جهتی که ایشون گفته انما یستحب الزکات با این شرط، انما از ادات حصره، یعنی غیر از این چیز دیگه نیست که با این شرط زکات مستحب دیگه. نفهمید است نیت هم شرطه. نیت تو پس اگر چه نیت الاکتساب باشد چه نیت الاکتساب نباشد، ولو این مثالی که عرض شد که ارث بهش رسیده ولیکن واقعا اون ارث به اندازه 200 درهم یا مثلا 20 مثقال طلا 15 مثقال طلا بوده و بعدا ترقی کرد سر سال، اون وقت زکات داره بنابر فرمایش مصنف. میفهمان و فهمه و فهمیده میشود من الحصر، که از جمله انما تستحبو فهمیده میشد. چی فهمیده میشد؟ ان قصد الاکتساب عند تملک لیس بشرط، قصد کاسبی کردن در موقع مالک شدن این حد نصاب شرط نیست، ولو اینکه قصدش هم اکتساب نباشد و ترقی بکند سر سال زکات دارد. و هوا قویون شهید ثانی میفهمان همین هم قول قویه، و به همین قول که قصد شرط نیست سر رهف دروز و امکان المشهور خلافه، گرچه مشهور خلاف اینه، مشهور گفتن نیت الاکتساب میخواد. و هوا خیرت البیان، یعنی این مشهور مختار بیانه، یعنی مصنف در کتاب بیان اختیار فرموده. ولو کانت تجارتو بید عاملن، اگر یک کسی سرمایه از خودشه و پول میده دیگری کاسبی میکنه، اسمش هم در مضاربه که در اواخر این جلد اول کتاب المضاربه جداگانه یک کتابیست احکامی داره. اون اگر چانچه این یکی مالکه یکی عامل، صاحب مال را میگن مالک، اون یکی که کار میکنه بهش میگن عامل، اون وقت اون مال صاحب مال اگر حد نصاب باشد زکات دارد معلومه، و اگر عامل ربحش به اندازه حد نصاب رسید اونم مبدأ ارسالش میشه. مادامی که به اندازه حد نصاب نرسیدش و اگر حد نصاب رسید، عامل که کار میکنه از اون زمانی که به حد نصاب این سهم میشد و چیزش میشه منفعت کرده است، میفهمم مبدأ ارسالش حساب میشه، اونم زکات براش مستحبه. ولو کانت تجارتو بید عاملن، اگر تجارت در دست عاملی باشد که عمل میکنه، فنصیب المالک من الربح یذم الی المال، خود اون مالک اون مقداری که سرمایه داده اگه فرض کنین که به حد نصاب بوده، بعد هر چه اضافه می شود از ربح اونم متعلق زکات می شود. و اگه کمتر بوده، مادامی که به حد نصاب ولو به زمینه ربح نرسیده، هیچ مبدأ ارسال نی، از اون زمانی که من فرضش به مقداری که بنده 20 مثال شرعی بشود اونم مبدأ ارسالش می شود. فنصیب المالک من الربح یذم الی المال، نصیب سهمی مالک از منفعتی که این شخص عامل کرده است ذمیمه به مال می شد. و یعتبر بلوغ حصت العامل نصابا فی ثبوتها علیه، اعتبار می شود بل رسیدن حصه عامل از حیث نصاب در ثبوت این بر او، یعنی در ثبوت اون حد حصه، یعنی حصه به اندازه او برسد به حد نصاب، اونجا اعتبار میشه. و یعتبر بلوغ حصه العامل از حیث نصاب فی ثبوت زکات بر اون عامل، ثبوته های یعنی ثبوت زکات، ثبوت زکات بر عامل در اون موقعی که حصهش به اندازه حد نصاب برسه، ولا تا سرمایه میگیرد کاسبی کنه بسم الله الرحمن الرحیم، اول سالش نی، اول سال صاحب مال هست اما اول سال نی، اما یه چند تا معامله کرد دیدن هم فعت میکند و سهمیه این هم بندازه 15 مثقال طلا شده است، اینجا منتفع زکات داره. خب و حیث و یجتمع الشرائط، هر کجایی که این شرائط جمع میشود، یعنی این سه شرطی که مصنف گفت یا بنابرای قول دیگری نیت تملک، فیخرج ربع العرش یا فیخرج ربع العرش، ربع عرش القیمه، 40 یکش زکاته، خیلی هم نیست که هر 40 هزار تومنش 1000 تومن زکات بده مثلا، 400,000 تومانش در هرچه بالا بره، البته بیشتر مثلا سخته، 400,000 تومان شد، 100,000 تومان مثلا 40,000 تومان زکاته، چون از این 400,000 تومان 41ش 40,000 تومان میشه اینطوری. فیخرج ربع ربع عشر القیمه، اخراج میکنه ربع عشر قیمت را. اینجا وسط بین الهلالین این جمله رو عرض کنم بی فایده نیست. اون زمان اوائل آقای بروجردی تقریبا اون آقایون سلاس که جلوتر بودن، مرحوم آیت الله حجت بود و آیت الله خونساری و آیت الله صدر، 10 سال بعد از مرحوم آیت الله حائری حوزه را این 3 نفر حفظ میکردن، تا بعد از سال 11 هم مرحوم آیت الله بروجردی آمدن گم. اون اواخر اینها بود که هم هر سهشون زنده بودن، یک کسی بیمزگی کرده بود یک کتابی نوشته بود به نام اسرار 1000 ساله، اون وقت ایرادهایی گرفته بود بر علما و یک قدیم مذهب وهابیت و یک قدیم ایراد به قول خودش بر آخوندها، و اون موقع آخوند گفتن و توهین کردن خیلی به رایگان آزاد بود و خیلی هم مزه داشت که مثلا خود. اون وقت از جمله ایرادها این است که آخه این آخوندها که میگن مالیات حرامه، آخه پس مملکت باید چه کار کرد؟ ایشون نشنه که امام 6 درس مکاسب میفهمودند و اسفار و فلان، ایشون درسشون رو تعطیل کردن، فرمودن جواب این مقدمه بر درس گفتن. 6 ماه کتابی نوشت به نام کشف الاسرار، کلام هست کشف، از اون سوالاتی که او کرده بود 13 تاشو ایشون انتخاب کرده، 13 تا سوال. این 13 تا سوال یکیش اینه، امام اون وقت در شرح این کلمه که مالیات چی؟ مالیات هایی که در اسلام مقرر شده اونجا ایشون نوشته، و نوشته از این آدم چون قصد حسابی نداشته و غرضش ایراد گرفتن بوده، اطلاعات فقهی حاضرش نداشته و این اطلاع ندارد برای اینکه اسلام چقدر عرض کنم که برای هزینه حفظ اسلام و مسلمین خودش پیش بینی کرده و درست کرده. اون وقت زکات مال تجاره اگر به سر حد الزام برسد که نیازی بهش هست، حاکم میتواند الزاماً بگیرد. یعنی اگر این مال تجاری که با این شرایط مستحبه، اگر آزادی باشد و نیازی نباشد و فلان ضرورتی نباشه مستحبه، و اگر ضرورت باشد و حاکم مصلحت بدوند میتواند الزاماً این زکات را بگیرد. ایشون وقت نوشتن که اگر این زکاتی را که ایشون آقای مراجعه کنند نوشتن و بیت المال هایی که در اسلام هست، اگه اینا بگیرن دیگه هیچ احتیاجی به زور گفتن و زور چیز کردن پیدا نمیشود. الانم اونایی که این چیزا جعل میکنن، اگه توجه به فرمایشات ایشون در اون کشف الاسرار داشته باشن و همونایی که شهر مقرر کرده براش مقرر بکنن با این شرایطی که علما ذکر کردن، و فرض در موقعی که ضرورت دارد الزام کنن، در موقعی که ضرورت ندارد به غیر الزام خود مردم به طبع خودشون میدن، این اولا از این است که از دم همون قانونهای سابق را بگن همچین بزنن. این مورد اعتراض دیگران واقع میشه، اون وقت نمیتوند جواب بگوید. و اما اگر اون مالیت هایی که شهر مقرر کرده، هیچ کس نمیتوند اعتراض بکند، به جهتی که همه مستحبات اون زمان مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه در ولایت ما از ایشون یه عده تقلید میکرد. اون موقع گرانی بود، خیلی گران نوشته بود یه بنده خدایی که از وصلی بنده که از آقای حجت اجازه بگیرید که این سهم امام را بدیم به فقرا، آیا جایزه یا نه؟ ایشون جواب نوشته بودن از مال شخصی خودتون واجب است که بدهید تا نوبت سهم امام برسه. یعنی در موقعی که ضرورت اقتضا میکنه واجب است که انسان از مال خودش از خوراک خودش بکند حفظ دیگران را بکنه. این مربوط به اسلام و غیر اسلام نی، حفظ ارواح مردم از هر جهتی واجبه. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که اونایی که اعتراض میکنند اینا باید یک کار یادم بکنند که طرق اعتراض مسدود بشه، که فقط اگر اعتراض دارن اعتراض بر اسلام داشته باش. اگر اعتراض بر اسلام دارن خب مسلمون نی، و اما اگر اعتراض دارن مسلمان ها دارن که مسلمان ها چه انجوری میکنن، آدم وقت کارگاه وقت کمیتش لنگه نمیتوند جواب بگویه. این زکات ها مرحوم مقدس اردبیلی در شرح ارشاد میفهمند حتی اونایی که مثلا اجاره داری میکنن، خانه هاشون اجاره میده، چند دستگاه خانه داره اینا رو اجاره میده، لازم نیست الزام کنه خانه هاته بفروش، به همه مال اجاره ای رو بگن زکات مستحبه، الان هم ضرورت دارد لازمه، این بهتره تا اینه که یه از راه دیگری باشه. این هم یه بین الهلاله این رو کردم که یه وقت گیر پیدا میکنید اینا، آقایون توجه داشته باشن که اونایی که اعتراض میکنن بر چه اعتراض، بر اسلام اعتراض دارن یا بر مسلمین اعتراض دارن. بله میفهمان که فیخرج ربع ربع عشر قیمه، پس باید بیرون ببرد ربع عشر قیمت را، یعنی یک چهلمش را زکات بدهند کن نقدین. و حکم باقی اجناس زر الذي يستحب فيه الزکات حکم الواجب، بقیه زراعت ها عدس و بیا ما عدس چیزهای دیگه که از زمین کشتم غیر از این گندم و جو و فلان، میفهمان که همش زکاتش مستحبه. این برنج کذایی که در شمال هست زکاتش مستحبه، اون اگر بنا شد که به سرحد ضرورت برسه، اگر وقتی مثلا گفتن که باید بدی، نمیشه گفت که این برخلاف اسلامه، به جهت اینکه خب در موقع ضرورت حاکم میتواند الزام بکنه. میفهمان که بله و حکم باقی اجناس زر الذي يستحب فيه الزکات حکم الواجب است در اعتبار نصاب و در زراعت، یعنی چیزهایی که شرایطی که اونجا گفتیم جامعه باید حد نصاب برسد، زراعت کشت بکنن و ما فی حکمه ها و اون چی که در حکم زراعت و قدر الواجب تهیه چلیه کرچی و غیره. ولا یجوز این تموم شد، تا اینجا مال تجاره بود. حالا ولا یجوز تأخیر دفع زکات ان وقت الوجود، این راجع به اصل مسئله زکاته، یا مربوط به تجارت نیست، تجارت تا اینجا بود. میفهمان جایز نیست تأخیر انداختن دفع زکات از وقت وجوب، یعنی اون موقعی که وقت وجوب است. اگه گفتیم که وقت وجوب زکات با وقت اخراجش یکیه، یعنی وقت وجوبش موقعی است که تصفیه بشود گندم از کاهش، اونجا به اون طرف ها همون سر خرمن باید به فقرا خبر کرد بیاید زکاتتون رو بگیرید، دیگه نیاد منزل اون گوشه کوت کنه. بلی اگر مستحقین را منتظره که یک بیاد رجحانی دارد یا قوم خیشاش هستن میخواد به سر ایران بده، اینا مانعی نداره که تاخیر، و اما اگر مستحقین موجودند اینا مانعی ندارد، میفهمان یه تاخیر شاهدنی. و به عبارت اخرى وجوب اخراج زکات وجوب فوریه، و فقط فوری عقلی نه که نفس نکشه، فوری عرفی به طوری که عرفاً نگن مسامحه میکنه. ولا یجوز تأخیر دفع الزکات از وقت وجوب ان جعلنا وقته و وقت الاخراج واحدا، اگر قرار دادیم وقت وجوب را با وقت اخراج یکی، و اون این است که جدا بشد. و هو تسمیه ایشون میفهمان نامگذاری به احد الاربعه، بگیم گندم و جو و فلان اونجا به اون طرف ها تأخیر شاید، یعنی اگر هنوز گندم را درو نکردن، چند روز پیش عرض کردم اگر کسی میخواد یه مقدارش را تصرف بکند باید به عهده بگیرد، مخرس و مخمن باید بیارن تخریص و تخمین بزنن که این چقدر زکاتش میشد، این مالک به عهده بگیرد، اون وقت بتواند از این گندم ها درو کنه یا خود خودش بخوره، یا از این انگورا بخوره، یا از اون خرما ها بخوره. میفهمان و هو تسمیه به عهد الاربع و علی المشهور، و اما بنابر قول مشهور که وقت وجوب با وقت اخراج دوتاست، فوقت الوجوب مغایر لوقت الاخراج، چرا؟ لانه به جهت که اون وقت الاخراج بعد تصفیه است، وقت وجوب موقعی است که مسما به عهد الاربع است، وقت اخراج تصفیه جو گندم فلان، و در میوجات هم یبس و ثمره است بخوش کرد. و یمکن ان یرید به وقت الوجوب وجوب الاخراج، ممکن هم از مصنف اراده فرموده باشد به کلمه وقت الوجوب که فرمود تأخیر و دفع ان وقت الوجوب، اراده کرده باشد وجوب اخراج را نه وجوب زکات را، لیناسب مذهبه، تا مناسب با مذهب خودش باشد، یعنی مذهب خودش نیست که وقت اخراج و وجوب یکیه. از یجوز و علی تفصیل تأخیر و ان اول وقت الوجوب، زیرا بنابر اون قولی که وقت وجوب با وقت اخراج دوتاست، تأخیر انداختن زکات تا موقعی که تصفیه بشود گندم و جو از هم از کاهش، این تأخیرش جایزه. و یجوز زیرا که جایز است بنابر تفصیل، یعنی تفصیل بین وقتین که وقت وجوب با وقت اخراج دوتا باشد، جایز است تأخیر دفع از اول وقت وجوب اجماعا، تأخیر جایز است الی وقت الاخراج، اما بعده فلا. این کلمات هست مع الامکان، البته با اون شرایطی هست فقیر هست و اینا، فلو تعذره، اگه متعذر است اخراجش لعدم تمکن من المال، دسترسی به مال ندارد، اول خوف من المتقلب، یا یک کسی ظالم است و ستمکار از اون میترسد، او عدم المستحق، یا مستحقی در کار نیست، جاز تأخیر از زوال العضو. اینی که میگه متقلب، برای اینکه در اون زمانی که شیعه ها میخواستن زکات بدن، نه اینکه زکات را باید به اهل ولایت داد، به غیر اهل ولایت بدن، کفایت نمیکنه. و اون وقت این اگه میترسیدن اون موقع زکات را به رفقا و اصحاب خودشون بدن، اون گزارش میدادن که این داره کمک میکنه به فلان، میترسیدن بدن. اون جاهایی که متقلب از ظالم میترسن تأخیرش جایزه که بعد مخفیا نبدن.
صلی الله علی محمد و آله.
انگور ها معمولا را کشمش میکنن، تخمین بدن که این باغ انگور اگه کشمش بشه 280 حتما میشه.
ولی اینکه
اینو کشمش نکنن، ولی بنا نداشته باشن. الان هم خیلی معمولا هم دو تا میره میفروشن، اما علاوه بر